بعضی از این حدیث فکر کردن اصلا در مورد خدا نباید حرف زد، در مورد خدا نباید فکر کرد. نه خیر، همه فکر و ذکر انسان باید خدا باشه. بحث در اون کیفیته که خدا چجوریه، خدا چگونه است. این میگه شما در موردش بحث نکنید. این چیزی نیست که از شما خواسته شده باشه، چون از انسان چیزی رو میخوان که در توان انسانه. حالا روایات بعدی رو میخونیم که میگه چنین چیزی از شما خواسته نشده در مورد کیفیت خدا بحث کنید. و فی روایت اخرى عن حریز تکلم فی کل شیء ولا تتکلم فی ذات الله، در روایت دیگه از راوی دیگه روایت شده از امام که فرمود تکلم کنید در هر چی که خواهید، فی کل شیء ولا تتکلم فی ذات الله، در مورد ذات خدا بحث نکنید. حدیث بعدی عن سلیمان بن خالد قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل یقول و ان الى ربک المنتها. امام صادق فرمود خداوند میفرماید به درستی که انتها به سوی پروردگار توست، و ان الى ربک المنتها. فَإِذَا اِنْتَهَ الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسِكُمْ. حضرت از این آیه اینجور تفسیر میکنه، میگه پس وقتی که سخن به خدا رسید دیگه دست نگه دارید، چون گفت انتها به سوی پروردگار توست. پس وقتی بحث رسید به خداوند، چگونگی خدا، نه خود خدا، اثبات وجود خدا، صفات خدا، کمالات، اینا که خوبه، بحث در اون چگونگی خدا. میگه وقتی به اینجا رسید، بحث به خدا و چگونگی خدا رسید، شما سکوت کنید. حدیث بعدی محمد بن مسلم قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود یا محمد ان الناس لا یزالو بهمل منطق حتی تتکلمو فی الله فاذا سمعتم ذلك فقولوا لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. امام صادق به محمد ابن مسلم و به محمد، مردم از هر دری سخن میگویند، در هر رابطه‌ای حرف می‌زنند، تا آنجا که در مورد خدا هم سخن می‌گویند. پس وقتی آن را شنیدید که بحث رسید به خدا، در مورد خدا خواستن صحبت کنند، بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، و نیست خدا، خدایی جز اللهی که یگانه است و شریک و به مانند او چیزی نیست. در مورد هر چیزی میشه حرف زد، اما در مورد چیز بودن خدا نمیشه گفت، چون او دیگه مثل بقیه چیزها نیست. چون لیس کمثله شیء، پس سخن گفتن در مورد او هم مثل سخن گفتن در مورد بقیه اشیا نیست، چون او شبیه به اشیا نیست. حدیث بعدی قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام که امشبم شب شهادتشونه، فرمود یا زیاد، قال ابو جعفر یا زیاد به اون راوی میگه ایاک والخصومات، بر تو باد که بحث و جدل نکنی، چون گاهی وقت بحث برای تفهیم مطلب دو نفر نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت سر این مطلب بحث میکنن، این اشکالی نداره، ولی یه موقع طرف خصومت میکنه تو بحثش، خود اونی که من میگم درسته، اونی که میگه نه این که من میگم درسته. این بحث حتی در مورد بالاترین مسائل معنوی هم باشه نکبت به بار میاره. متاسفانه چیزی هم هست که در طالبان علم فراوان همین خصومت و جدله. میرا که در روایت میگه حتی اگر حق به جانب تو بود ترک کن، حتی حق به جانب تو بود ترک کن، بحث رو ادامه نده. و اینها تورس و اشک، چرا که این کار به ارث میگذارد شک را، اون که محاصل میشه تو دل خودت شک میفته. و تحبط العمل، و عمل رو محبوط میکنه. و تردی صاحبها، و صاحبش را هلاک سازد. و عسى ان يتكلم بالشيء فلا يغفر له، و چه بسا تو این وسط یه حرفایی بزنه که هیچ وقت آمرزیده نشه. تو بحث جدل یک موقع طرف برای که حرف خودشو اثبات کنه یه مطلبی میگه که هیچ وقت آمرزیده نمیشه. یکی از اشخاص بودی در حوزه علمیه از استادشون نقل میکرد، میگه یه آقای علم اصول بعضی جاهاش یه سری مشکلاتی داره سلام، این خونده بود گیر کرده بود، بعد برگشته بود گفته بود امام صادق کجاست بندازمش تو این دست اندازهای اصول. میگه صبح بلند شد از خواب دید نمازشو بلد نیست بخونه، یادش نمیاد. دیگران رو صدا کرد گفت بگید نماز چجوری میخونن، من نمازم داره قضا میشه. تو بحث و جدل یک موقع طرف یه چیزی میگه که هیچ وقت آمرزیده نمیشه، پس خیلی مواظب باش چی داری میگی، حقم به جانب تو طرف نمیپذیره رها کن. یک بار بنده با یکی از دوستان خیلی سال پیش بود نشسته بودیم سر یه مسئله علمی داشتیم بحث میکردیم که مثلا کدوم علم واجب تره، یه مقدار بحث به درازا کشید من شب آمدم خونه، خوابم رفتم دستشویی، داخل دستشویی خوردم زمین. خب دستشویی چقدر حتی نجسم نباشه، اون آبی که اون زمین و اینا چقدر چندش آوره. متوجه شدم این بحثی که کردی نباید این بحثو میکردی، نباید ادامه میدادی، آلوده شدی. لذا خیلی باید مراقب باشه انسان یه مقدار حرف نمیپذیره طرف باشه آقا شما درست میگی، ما خصومتی نداریم که به تو حتما تفهیم کنیم مطلبو، ما اینجوری اعتقاد داریم تو اونجوری اعتقاد داشته باش. این همه آدم رو کره زمین هر کدوم یه اعتقادی ندارن داشته باشن. فرمود که این مال بحث کردن هاست که مراقب باش چجوری بحث میکنی. اکثر این جدل ها مال این که طرف میگه من درست میگه، اون منه میاد وسط، اصلا بحث خدا نیست، چون اگه بحث خدا بود کار به اینجا نمیرسید. بحث از این که من میگه من درست میگم، اون میگه من درست میگم، فرعون نفسشون باد میکنه. بعد حضرت میفرماد انه کان فی ما مذا قوم ترکو علم ما وکلو به. در گذشتگان قومی بودند که ترک کردند علمی را که به آنها واگذار شده بود و طلب و علم ما کفوه رفتن دنبال علمی که از آنها خواسته نشده بود یا از آنها نهی شده بود، باز داشته شده بود. اون علمی رو که باید برن دنبالش نمی رفتن، می رفتن دنبالی علمی که از اونها نخواست. عرش چجوریه؟ اینو از ما نخواسته خداوند زبخان ببینید عرش چگونه است و اینکه انسان بیفته دنبال بعضی از مطالب بحث کنه رو بعضی چیزها که اصلا به درد نمیخوره مثل خیلی از مطالبی که تو اصول علم اصول فقه بحث میشه که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. بعضی قسمتاش خوبه ها، بعضی قسمتاش برای فقه و فهم روایات خوبه، اما بعضی قسمتاش خداییش به درد هیچ کاری نمیخوره. بله میفرماد حتی انتها کلامهم الالله، میگه تا جایی که بحثشون کشیده شد در مورد خدا. فتحیرو، پس حیران شدن. حتی امکان رجلو لیود آمن بین یدی فیجیب من خلفهی، میگه این حیرانی به حدی کشید که طرف رو از پیش رو صدا میکردن او از پشت سر جواب میداد. ویود آمن خلفهی فیجیب من بین یدی، از پشت سر صداش میکردن او از مقابل جواب میداد. یعنی چی؟ یعنی کلن قاطی کرده بودن. و فی روایت اون اخرى حتی طاغوا فی الارض، و در روایت دوم می فرماد که در زمین سرگشته شدند. حالا این اقوامی که امام باقر علیه السلام اینجا می فرماید کی بودند، منظور ایشون شبیه شما می دونیم، حالا شاید هم واقعا همینه که ما می گیم باشه. سوفسطائیان، سوفسطائیان در یونان، تاریخچه سوفسطائی‌ها رو، پیدایش سوفسطائی‌ها رو به این صورت میگن. اونجا دادگاه‌های خیلی بزرگی به وجود آمده بود و عده‌ای هم بودن وکیل این دادگاه‌ها بودن. این وکلا به قدری توانگر بودن تو قانون و بالا پایین کردن حرف‌ها، جوری که به صورت یک شغل در آمده بود. افراد می رفتن پای دست این وکلا که وکیل بشن. بعد اینا هم کار نداشتن حق چیه باطل چیه، فقط میخواست اثبات کنه که این موکل من داره درست میگه. خب بر اثر این ظلمی که انجام دادن، یواش یواش در حقیقت شک کردن. آقا فرمود دوچار شک میشید، یعنی اصلا شک کردن آیا حقی وجود داره. میگیم این حق اینه، این مال اینه، اصلا حق وجود داره؟ حقیقت کجاست؟ حق کیه؟ شک کردن توی موضوع و بعد کار به جایی رسید منکر حق شدن، گفتن اصلا حقی وجود نداره. هر کی بتونه به زبون با قدرت با پول یه چیزی رو تصاحب کنه مال خودشه. اصلا حق به اون معنایی که شما میگید نیست. و بعد این یواش یواش به صورت یک اندیشه در آمد. یعنی از بحث بازار و اقتصاد و وکالت اومد تو بحث‌های فلسفی، حتی فلسفی که اون موقع حالا نبود به این نه، ولی اندیشه و تفکر و استدلال و اینا بود. اینها کسانی بودن که منکر حقیقت شدن، گفتن هیچ حقیقتی تو این عالم وجود نداره. این که میگی شما اینجا الان هوا گرمه، تو به نظرت میاد گرمه، یه گرم نیست. اون که میگه هوا سرده، اصلا سردی نیست، او به نظرش میاد سرده. و گفتن ما هیچ حقیقت ثابتی اصلا تو این عالم نداریم. به طرف یکی از استدلالاتشون که یادگار مونده، به طرف اثبات میکردن که تو مثلا الاغ هستی، اینجوری اثبات به استدلال میکردن. یک الاغ رو نشون میدادن، میگفتن آیا این اسب است؟ طرف میگفت نه. گفتن چیه؟ گفت الاغه. گفت خب تو اسبی؟ گفت نه. گفت پس اسب نیستی الاغی. همون جوری که او اسب نیست الاغه، خب تو هم که اسب نیستی الاغی. یعنی میخواستن فقط حرفشون رو اثبات کنن. حالا این صغرا و کبرایی که تو منطق آمد، بعدن ارسطو آمد اینا رو تدوین کرد و که درست استدلال بشه، درست حرف زده بشه. به خاطر این که از بس اونجا استدلالات چقندر قیچی می آوردن. در اروپا این فکر دوباره احیا شد، فکر سوفسطایی. بعد عده ایمان آوردن به این، ایمان آوردن، جوری که میگفتن هیچ حقیقتی وجود ندارد، من اینا رو به نظرم میاد، اینا آدمن، اینا دیوارن. تو خیابون که میرفت اگه درشکه میامد فرار نمیکرد، میگفت من به نظرم میاد درشکه میاد. لذا بعضی وقت مراقبش باشن، هستش تو رجال اروپا، تو فستاییاشو بخونید، این که آقا میگه این از پشت سر میگفتن از جلو جواب میداد، حیران شده بودن، اگه چاله جلو پاش بود توقف نمی کرد، گفت نه این به نظرم میاد این چاله، اصلا چالهی وجود نداره. به حیرت و سرگشتگی رسیده بودن و بدیهیات رو منکر بودن، منکر بدیهیات شدن دیگه، به خاطر اینکه دنبال علم می رفتن. گفتن بابا این علم به درد تو نمیخوره، باید تو نخواستیم تو این علمو کسب کنی. اون هم بدون امام، بدون پیشرو، در ظلماتی قدم گذاشتن، فکر کردن با فکر خودشون میتونن کشف حقایق کنن. حالا اگر امام بود، امامی داشتن، اونا رو در همون مسیر هم راهنمایی میکرد. همچنان که سقراط افلاطون ارسطو اینا انسان‌های الهی بودن، که روایت هم داریم که ارسطاتالیس کان ملل انبیا، ارسطو از انبیا بود. اینا آمدن و واقعا جامعه رو نجات دادن. و جالب اینه که تو همون مملکت سوفسطایی ها که هر چرت و پرتی می گفتن مقبول بودن، سقراط که می آمد حرف درست می زد دادگاهیش کردن، گفتن تو جوانها رو منحرف می کنی. خیلی دادگاه سقراط جالبه. بزرگان شهر جمع شدن، شهردار و فرماندار و قاضی و یکی که از دادگاهش گفتن تو جوانها رو منحرف میکنی. گفت جناب قاضی من صلاحیت ندارم جوانها رو هدایت کنم. گفتن نه تو نمیتونی. گفت شهردار چطور؟ ایشون میتونه؟ گفتن بله ایشون شهردارن میتونن. گفت فرماندار چطور؟ گفتن بله ایشون هم بزرگوارن. ایشون هم فلانی چطور؟ بله بزرگوار شهره. گفت خب آقای شهردار، آقای فرماندار، آقای فلانی، آقای فلانی، شما یه اسب میتونید تربیت کنید؟ اسب میتونید تربیتش سخت هم هست. گفتن نه کار ما نیست. گفت عجب، پس نتیجه میگیریم تربیت اسب از تربیت انسان خیلی سخت تره و تربیت انسان از تربیت اسب خیلی راحت تره، چون همه این آقایون انسان میتونن تربیت کنن اما اسب نمیتونن تربیت کنن. پس تربیت انسان خیلی راحت تر از تربیت اسبه، تو غیر از من همه این آقایون میتونن جوانها رو هدایت کنن. داستان دادگاه سقراط رو حتما بخونید، خیلی شیرینه. آخرش هم محکومش کردن به اعدام. شاگردانش تو زندان که بود راهی پیدا کردن برای فراری دادنش، آمدن که استاد بیا بریم. گفت نه، من به خلاف قانون عمل نمی کنم. هر چی التماس کردن گفت نه. و بعد با جام شوکران ایشون رو به شهادت رسوندن، شهیده. هر کی در مسیر خدا و علم کشته بشه شهیده. فکر نکنید شهید مختص مثلا ملت ما و مذهب ماست. و افلاطون و ارسطو و اینها آمدن و مسیر علم رو در یونان عوض کردن. حالا بحثمون در اینه، میگه مواظب باش در چه زمینه‌ای بحث میکنی، در چه زمینه‌ای فرو میری. و یا بعضی بحث ها هست، بعضی مطالب هست که دانستنش طرف رو حیران میکنه، به وادی جهل میکشه، اصلا به جایی که بگو رو به علم برسونه به جهل میرسونه. حدیث پنجم، سمعت ابا عبدالله یقول من نظر فی الله کیفه هلک. فرمود کسی که نظر کند در مورد خداوند که خدا چگونه است هلاک شده است. ببینید پس بحث در مورد کیفیته، که کسی در مورد کیفیت خداوند بحث کنه، که باید در مورد مظاهر او بحث کرد، عظمت مخلوقاتش، عظمت مظاهرش، چون ذات اصلا دست نیافتنیه، حتی در شهود هم نمیاد، در شهود کسی هم نمیاد، تا چه برسه به فکر، فکر و اندیشه که خیلی سطح پروازش پایینه. حدیث بعدی، عن ابي عبد الله زرعة بن عيان عن ابي عبد الله قال ان ملكا عظيم الشأن كان في مجلس مجلس له فتناول الرب تبارك وتعالى ففقد فما يدري اينه. ما صادق میفرماید همان پادشاه قدرتمندی در مجلس خود نسبت به خداوند سخن ناروایی گفت، حالا نگه فوش بده، حرفی زده که سزای خداوند نیست. حضرت میفرماید پس از آن گم گشت و دانسته نشد که کجا رفت. یعنی بفهمید در مورد خدا چی میخوای بگی، دانسته سخن بگو. چقدر آیه در قرآن داریم که یجادلون فی الله بغیر علم، در مورد خدا جدل میکنن بدون علم، بدون که بدونن حرف میزنن و جدل میکنن. یه موقع یک کسی به یک چیزی رسیده، شهودی کرده، یک علمی به دست آورده و یک کسی نه داد بیداد بحث در مورد چیزی که اصلا نمیدونه. یه عده از این کسانی که ضد فلسفه و عرفانن بحث میکرد، میدیدم روایات ائمه رو نخونده، یا نخونده یا نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه، از اون بر افتاده، ادعا میکرد پیرو و اهل بیت، فقط اهل بیت با فلاسفه بجنگه، بعد خودش روایات اهل بیت رو محکوم میکرد، یعنی ندانسته، چون نمیدونست تو این زمینه روایت داریم. این حرفی که این فیلسوف گفته حدیث امام صادقه، حرفی که این عارف گفته روایت رسول خداست، و تو نخونده ندانسته داری حرف اونا رو انکار میکنی. حدیث بعدی عن ابی جعفر از امام باقر، ایاکم و تفکر فی الله، بر شما باد که در مورد خدا تفکر نکنید، ولکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته فانظروا الی عظیم خلقه، ولکن هنگامی که میخواهید به عظمت او نظاره کنید، نظر کنید به عظمت خلقت او، عظمت مظاهرش رو ببینید، چون ذات اصلا قابل تفکر، قابل دسترسی نیست. انقا شکار کس نشه و دام بازگیر، که اینجا همیشه باد به دست است دام را، اصلا نمیرسه کسی به اونجا. امام باقر علیه السلام که حالا حدیثشون رو خوندیم، حالا شب شهادتشون هم هست، من هم این مقداری با خوش احوالم، ولی ذکر امام باقر علیه السلام رو باید بزرگ داشت، شهادتها تولدها رو باید، عزیزان اینا شعائرن، اگه چیزی رو صحبتشو نکنی یواش یواش از خاطرها میره، محو میشه. بعضی امور رو باید زنده نگه داشت. امام باقر علیه السلام در کربلا بودن، در سن 2-3 سالگی بودن در کربلا، که البته بعضی در این زمینه نقد و انتقاد کردن که امام سجاد علیه السلام مگه در کربلا چند سالشون بود که امام باقر رو بخوان داشته باشن. حضرت علی اکبر چند ساله بودن در کربلا؟ اونی که معروفه 18 ساله است. اما از 18 سال تا 28 سال گفته شده برای حضرت علی اکبر، و امام سجاد هم در کربلا اگر کشته نشدند، حالا اون امر الهی و قضا و قدر الهی بود، ولی به حسب ظاهر چون ایشون ضعیف بودن بر اثر بیماری که بنا به حکمت الهی دست داده بود و افتاده بود روی زمین، چون ها هر مردی رو بود میکشتند، هر مردی که به سن بلوغ رسیده بود میکشتند، دستور داشتن، یعنی از ابن زیاد ملعون که از اولاد فاطمه فرزند مرد ذکور باقی نذارید. امام باقر علیه السلام 2-3 ساله بودند در کربلا و حتی در مجلس یزید از ایشون مطلبی نقله در کتاب‌های مقاتل که وقتی اسرا رو به شام بردن در مجلس یزید پلید، یزید به اطرافیانش گفت با اینها چه کنیم؟ مردهاشون رو کشتیم، زنهاشون رو اسیر گرفتیم، چه کنیم با اینها؟ اون مشاورایی که اونجا بودن یه عبارتی رو به کار بردن که در اکثر مقاتل ترجمه نمیشه، چون این حرف زشتیه، به این معناست، معناش اینه که همه رو بکش. که اینجا امام باقر چون کوچیکم بود کسی نمیتونست حرف بهش بزنه، یعنی 3 سالش بود، 2-3 ساله بود. برگشت گفت یزید من یه چیزی بگم، وقتی موسی در مصر با فرعون درگیر شد، فرعون به اطرافیانش گفت با موسی چه کنیم؟ اطرافیانش گفتن او را نگه دار، او و برادرش را نگه دار و بعد حالا ساحران رو جمع کن، دعوت کن، او رو نکش، موسی رو نکش، نگهش دار، ساحران رو دعوت کن که با هم مبارزه کنن، ولی تو از مشاوران پرسیدی که با اینها چه کنیم؟ اینا گفتن که همه اینا رو بکش. و این یه علتی داره. یزید گفت علتش چیه؟ گفت اونا کافر بودن ولی حلال زاده بودن، اما این مشاوران تو همه حرام زادن، چون انبیا و اولاد انبیا رو جز حرام زاده نمی کشه. خب یه بچه 2-3 ساله وقتی این منطق حرف میزنه نمیشه بزنیشو، نمیشه زندانیش کنی، هیچ کاری نمیشه کرد، به حرف منطقی هم هست و همه میخکوب شدن، همه در جای خودشون خوششون زد. وقتی منطق امام باقر علیه السلام دیدن که بعد یزید پلید چند روزی که گذشت و آشوبی که در خود شام به پا شد، سر و صدایی که بلند شد، ترسید، اسرا رو با در یکی از اتاقهای کاخ خودش جا داد، یعنی از اون خرابه بیرونشون آورد، در یکی از اتاقهای کاخ سکنا داد به اینها و اینها تو همون کاخ عزاداری میکردن. یعنی حضرت زینب فرمود در کربلا نذاشتن که ما عزاداری کنیم، لذا تو کاخ یزید همونجا علم عزای ابا عبدالله بلند شد. تو کاخ یزید مجلس عزای ابا عبدالله به پا شد. یا ابا عبدالله که خود زنان بنی امیه که می آمدن دور اینها رو می گرفتن، با اینها عزاداری می کردن. یا ابا عبدالله محرم رنزین شد.
Thank you.